حسین حسین
باز این چه شورش است که در اربعین توست، باز این چه ماتم است که دلها غمین توست. موکب به موکب از تو فقط حرف می زنند، این شور و عشق و زلزله آتشین توست.
موکب به موکب می رسیم از را لکلبیک.
السلام علیک یا سار الله. همراهی با خدمتگزاران زائرین اربعین حسینی در موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اهالی قم المقدسه.
ابا عبدالله
برای مشارکت در خدمت به زائران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مبالغ خود را به شماره کارت 60 37 99 71 78 89 65 60 واریز نمایید.
موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اهالی قم المقدسه.
این نوای عاشقان و دلدادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام است که در ماه محرم و صفر امام زمان خیش را صدا می زنند. لبیک یا مهدی.
دادت دنیا دنیا چشمات دریا دریا غاب سهر و سهر می گردی.
به عشق امام عصر ارواح نافدا با خادمان مسجد مقدس جمکران همراه می شویم در پویش ملی لبیک یا مهدی.
داریم یک دنیا غم خسته از این عالم هر روز هر شب هر دم پر دردیم.
طرح طبخ و توزیع 313 هزار غذای گرم در ایام محرم و صفر.
مشارکت در برپایی موکب مع امام منصور در مسیر آسمانی نجف تا کربلا.
برای مشارکت در این دو طرح می توانید نزورات خود را به شماره کارت
60 37 99 10 7 0 4
به نام مسجد مقدس جمکران واریز نمایید.
چشم مولا هر جا اصلی آقا جامعه بی بی زهرا یادم با
60 37 99 10 7 0 4 پوگش ملی لبیک یا مهدی.
دور از این دنیایی هم ما فکر مایی هر وقت کربلایی آدم.
بله بسیار خوب، انشالله که زیارت اربعین نصیب همه شما دوستان عزیز و شنوندگان گرامی بشه. یه تشکر و قدردانی بکنم از عزیزانی که در پلیس علاوه 10 هستن، در بخش صدور گذرنامه دارن خدمت میکنن و کسانی که از ماها قبل دارن فعالیت میکنن برای اینکه زائرای ابا عبدالله الحسین علیه السلام بتونن در اربعین با راحتی بیشتری این سفر معنوی رو در واقع برن و انشالله به سلامت به کشور برگردن. یه خدا قوت جانانه بهشون میگم و انشالله اجرشون رو خود آقا امام حسین علیه السلام عنایت بکنه و دعا میکنیم به حق این شبها که و در شب جمعه از خدای عزیز میخواییم کسایی که نرفتن و زیارت اولیان هرچه زودتر زیارت کربلای معلا عتبات عالیات نصیبشون بشه به حق آقا امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا. ساعت 21:34 است. من حمید سوری به همراه همکارانم باید باهاتون خداحافظی بکنم. آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش. نیمه شب شرعی در شهر مقدس قم 23:25 خواهد بود. پارسایان صحبت حجت الاسلام وحیدی رو دعوت میکنم بشنوید. شب بخیر، خدا یار و نگهدارتون.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، آجانمون امام صادق علیه السلام یه وقتی به اون کسی که در خانه خدمتشون بود فرمودند که چقدر گندم داریم. آقا ما گندممون حالا حالا هست، برای این که گندم خیلی خوبی رو اول سال می خریدیم و اینها رو برای همه سال استفاده می کردیم، اما اون سال خشکسالی بود، قحطی شده بود و مردم گندم نمی تونستن تهیه بکنن. مقداری گندم و مقداری جو قاطی می کردن، اون رو تهیه می کردن و به عنوان نان استفاده می کردن. امام صادق علیه السلام فرمودند که همه اونها رو بفروش و بعد مقداری از جو، مقداری گندم بخر روزانه، حالا غذای ما اینجور باشه. گفتم آقا امسال ما مشکل داریم، نمیتونیم، امسال قحطی ما که گندم داریم، چرا گندم خودمون رو از دست بدیم؟ حضرت فرمودند که من به حمد الله توانایی دارم که تا آخر سال خانه خودم رو با نام گندم اداره کنم، ولی این کار رو نمی کنم تا در پیشگاه خدای متعال اندازه در معیشت رو رعایت کرده باشم. من دوست ندارم که خوراک خوب بخورم ولی مردم خوراکشون نامناسب باشه. روایات متعددی از حضرات معصومین علیهم صلوات الله درباره مراعات مردم، مراعات حال مردم، زندگی کردن مثل همه مردم، نه اینکه برای خودمون یک اوضاع فوق العاده‌ای به حساب بیاریم و یک جریان دیگری برای خودمون داشته باشیم، نه، مثل همه مردم زندگی بکنیم. اگر دارن همه مردم بخورن، خب ما هم میخوریم، اگر ندارن ما هم مثل بقیه باشیم. ولو اینکه مکنت مالی داشته باشیم، مراعات این نکته که منم مثل عموم مردم بتونم زندگی بکنم نکته مهمیه. نکته دیگری که باز مورد تأکید قرار گرفته، قرض دادن به مؤمنینه. اگر مؤمنی گرفتاری داره، مشکل مالی داره، علاوه بر این که میتونم با او همراهی بکنم در شیوه زندگی خودم، خیلی زندگی خودم رو بالاتر از اونها نبرم، اگه میتونم به او قرض بدم، مشکل او رو کمک بکنم رفع بکنم. اینم یکی از مورد تأکیدهای حضرات معصومین علیهم صلوات الله. امام صادق علیه السلام فرمودند اگر مؤمنی به یه مؤمن دیگری قرض بدهد و این از این قرضش فقط و فقط رضایت خدای متعال رو مد نظر گرفته باشه، تا وقتی که این قرض ادا میشه و اون بنده خدا میاد پول رو پس میده، ثواب صدقه برای او می نویسن. روایت دیگری از آجانمون رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمودند که کسی که برادرش به او نیازمنده و او میتونه به او قرض بده ولی قرض نمیده، بهشت بر او حرام میشه. نکنه یه وقتی من دستم برسه یه کاری برای برادر مؤمنم بکنم و از این کار غافل بشم. خدا به هممون توفیق بده، اهل توجه به احوالات دوستانمون و اولیاء خدا باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، دل زنگار غفلت را باید ستاند. نسیم
در احوالات مرحوم آیت الله شاه‌آبادی رحمت الله علیه نقل می‌کنند که در جنگ جهانی که متفقین آمده بودند و ایران رو اشغال کرده بودند، تو اون موقع قحطی همه کشور رو فرا گرفته بود، مردم از نظر خورد و خوراک در مضیقه بودند. منزل آیت الله شاه‌آبادی رحمت الله علیه هر سال آرد سال رو از یک کشاورزی که در ترشت تهران زندگی میکرد میخریدند و استفاده میکردند. اون سال هم خریده بودن این گندم ها رو، حالا گندم سالشون رو دارن که قحطی پیش آمده. متفقین آمدن همه غذاها رو اونها گرفتن و اجازه این که غذا به مردم عادی برسه نمیدن و قحطی آمده، اوضاع خراب شده. یکی از آقازاده های مرحوم آیت الله شاه‌آبادی رحمت الله علیه فرمود تمام این آردها رو که برای سال خریدیم و داریم رو بین مردم پخش بکنن و ما از امروز همون جوری که مردم عادی زندگی میکنن زندگی میکنیم. بعد میفرمود ما میرفتیم همون آردی که یه مقداری گندم، یه مقداری چیزهای دیگری توش قاطی میکردن، خاکستر بود یا چیز دیگری بود قاطی میکردن که وقتی میخوردیم سرگیجه میگرفتیم، از همون استفاده میکردیم. با اینکه میتونستیم آرد خوب استفاده بکنیم داشتیم، ولی ایشون همه رو بین مردم پخش کرد و گفت از همین آردی که دیگران میخورن ما هم باید بخوریم. این خیلی نکته مهمیه، یاد بگیریم از حضرات معصومین علیهم صلوات الله و سیره علما. درباره قرض دادن هم مرحوم آقا نصرالله شاه‌آبادی رحمت الله علیه قضیه ای نقل میکنه. ایشون میگه من معمم نبودم، 12-13 سالم بیشتر نبود که میرفتم مسجد جامع، پای منبر پدر بزرگوارم مینشستم. یکی از دوستان پدرم آمد کنار منو گفتش که 20 تومن به من قرض بده، من فردا میام این پول رو به تو میدم. که من پول نداشتم. به یکی از دوستان دیگر مرحوم پدرم گفتم که آقا اگه ممکنه این 20 تومن رو به ایشون بدید من تضمین میکنم، منی که پسر آقای شاه‌آبادی هستم تضمین میکنم که 20 تومن شما رو پس بده. اون 20 تومن رو داد. بعد مرحوم آیت الله حاجی نصرالله شاه‌آبادی میفرمودند که اون پول رو هم هیچ وقت نیاورد پس بده. رفت. خب دیگرانی بودن هی میومدن از من پول قرض میگرفتن، 20 تومن. منم که خودم پول نداشتم از مؤمنین دیگر پول قرض میگرفتم میدادم به این بنده های خدا، میدادم به اینا. حالا چیکار باید بکنم؟ یه دفعه دیدم، نگاه کردم دیدم قرض های من زیاد شده، خیلی قرض دارم. خب پولی ندارم بدم، 2000 تومن من قرض دارم، نمیتونم پس بدم. رفتم پیش مرحوم آیت الله شاه‌آبادی پدرم و گفتم که آقا جون من به جهت مراجعاتی که مردم دارن میان پیش من مقروض شدم، 2000 تومن مقروض شدم و الان اگه میشه این 2000 تومن رو شما به من بدید که من قرضم رو به مردم بدم. هی اومدن به من گفتن پول بده، من پول نداشتم از یکی از مؤمنین قرض گرفتم به اونا دادم، میخواستم کار مؤمن را بندازم، حالا پول ندارم. مرحوم آیت الله شاه‌آبادی فرمودن که از کی پول گرفتی؟ عرض کردم از همون کسایی که به شما پول قرض میدن، منتها به شما 50000 تومن قرض میدن ولی به من 20 تومن قرض میدن. آیت الله شاه‌آبادی رحمت الله علیه فرمود اولا خدا رو شکر کن که آبروی قرض گرفتن به تو داده، یک راه روزی هم قرضه. دوما من یه وصیتی به تو میکنم. گفتم بله آقا جان بفرمایید. فرمود پسرم اگر کسی از تو مبلغی به عنوان قرض الحسنه خواست، اگر بهش اعتماد داری و میدونی دینش رو وفا میکنه میاد پس میده، هر قد تواندانی به او قرض بده. اما اگر که به او اعتماد نداری و نمیدونی میاد پس میده یا نه، از طرفی هم نمیخوای دست رد به سینش بزنی، به مقداری بهش قرض بده که بتونی همون لحظه از اون پول صرف نظر کنی. بده و بگی اگه نیاورد تو دلت، بگی اگه نیاوردم نیاورده. اینجوری پول زیاد بهش نده که بعد اگر برنگشت برات مشکل بشه. مرحوم آقا نصرالله میفرماد این توصیه خیلی برای من راهگشا شد. مؤمنینی که بهشون اعتماد داشتم بهشون قرض میدادم، اونایی که اعتماد نداشتم و نمیشناختمشون یا احتمال میدادم که برنگردوندن ردشون نمیکردم، ولی همون موقع که پول میدادم یه مقداری میدادم که راحت بتونم ازش دست بشورم. خدا به هممون توفیق بده تو مسیر کمک کردن به مؤمنین دیگر قدم برداریم و اونها رو کمک بکنیم ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و زیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بد گوی و اندوه مخر، تو مشنوز بد گوی و اندوه مخر.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا،
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما کسانی که کافر شدند اولیای آنها طاغوت‌ها هستند که آنها را از نور به سوی ظلمت‌ها بیرون می‌برند. آنها اهل آتشند و همیشه در آن خواهند ماند. به نام مهربان بی همتایی که به نهان و نیت‌های قلب ما آگاه ترین و به آشکار و پنهان اعمال ما بیناترین است.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سلام به شما خوبان معارفی. به لطف و عنایت حضرت امیر علی علیه السلام امروزمونو با شنیدن کلام نورانی حضرت سرشار از خیر و برکت میکنیم. به امید خدا منشور امیر امروز رو تقدیم شما همراهان گرامی میکنیم.
علی 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 علی.
همیشه به هم حسادت میکرد، میگفت تو کاری کردی که من از چشم پدر و مادرم بیفتم و همیشه هوش و استعداد تو رو به روخم بکشم. هم کلاسی بودیم و آخرش هم همه ناراحتیاشو با انداختن برگه تقلب زیر میز من تلافی کرد و موقعی که داشت برگه امتحانشو به معلم میداد، با اینکه خوب میدونست هیچ وقت اهل تقلب نبودم، کاری کرد که از امتحان محروم بشم. این داستان من و دختر خالم یلدا بود که حالا دیگه بخشیدمش. اما امروز که داشتم یکی از خطبه های حضرت امیر رو میخوندم، یاد خاطره تلخ خودم افتادم. هرچند خوب میدونم که تهمت زدن به من کجا و تهمت زدن به بهترین بنده خدا، مرد مردان، امیر مؤمنان کجا. با هم خطبه 75 رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی در برنامه منشور امیر امروز میشنویم.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. باز هم فرصتی است که در محضر کلمات نورانی و آفتابگون امیرالمومنین علیه السلام باشیم و با یکی دو خطبه دیگر از خطبه های نهج البلاغه آشنا بشیم. خطبه 74 مربوط است به دفاع اون حضرت از تهمتی که از سوی دشمنان و فتنه انگیزان درباره اون حضرت بیان می شد. این سخنان رو حضرت وقتی بیان کردند که به اون حضرت خبر رسید که بنی امیه اون حضرت رو متهم میدونن در خون عثمان و او رو شریک این خون میدونن. میدونیم که از دستاویزهای امویان برای تحریک مردم بر ضد خلافت و رهبری مشروع و حق علی علیه السلام کشته شدن عثمان بود. در این خطبه کوتاه حضرت روی چند نکته تأکید میکنن که اگر اینها مورد دقت و عنایت قرار بگیره، معلوم خواهد شد که من در این ماجرا هیچ نقشی نداشتم و متهم نیستم. فرماید اولم ینها بنی امیت علمها بی انقرفی، آیا همین که بنی امیه مرا میشناسند، وضعیت مرا میدونند، تعهد مرا نسبت به احکام دین و قرآن میشناسند، شناختی که از من دارند، آیا این کافی نیست که امویان رو از این تهمت و افترا که نسبت به من میزنند باز بداره؟ این یک مسئله. نکته دیگر سابقه منه، او ما وضع الجهال سابقتی ان تهمتی، اگر مرور کنند روی سابقه ایمان من، تعهد من، تقوای من، آیا با این سابقهی که من تا کنون داشتم ممکنه که چنین تهمتی و وصلهی به من بچسبه و من نقشی داشته باشم در ریختن خون عثمان؟ خب میفرماید که حرف من چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ اینا مغرضانه تهمت میزنند، دروغ میگن و حرف من رساتر از کلام خدا که نیست. یعنی خداوند در آیات متعدد قرآن از افترا، از تهمت، از دروغ، از قول به غیر علم، از بدون سند حرف زدن نهی کرده، ولی وقتی آیات قرآن در اینها تأثیر نداره که اینها دست از تهمت بردارن، این حرفای من چه اثری میتونه داشته باشه؟ انا حجیج المارقین و خصیم الناکسین المرتابین، من احتجاج کننده با مارقین هستم. در روز قیامت من با کسانی که از دین و دایره دین بیرون رفتند و کسانی که پیمان شکستند، کسانی که در اصل دین به ریب و شک افتادند یا دیگران رو به شک انداختند، من خصیم اونها، حجیج اونها هستم، با اونها احتجاج میکنم، هم در آخرت و در دادگاه الهی و هم در دنیا. من طرف هستم با اونها و کوتاه نمیام. و علی کتاب الله تعرض الامثال، مواردی که شبهه هست، امثال یعنی چیزهای مثل هم، چیزهای مشتبه، وقتی قضایا و حوادثی پیش میاد، برای اینکه ما حقیقت رو بشناسیم، این متشابهات و امور شبهناک باید به کتاب خدا عرضه بشه و داوری رو از کلام الهی باید گرفت. و به ما فی الصدور تجاز العباد، و بندگان هم با آنچه که در سینه هاشون هست مورد مجازات و کیفر قرار می گیرن. یعنی در محکمه عدل الهی چنین نیست که هر کس هر چه ادعا کرد بپذیره. اون نیت ها و انگیزه های اصلی هم که در درون اشخاص هست، همونها محور و مبنای مجازات پروردگاره. معلومه که در دلهای شما چیست و چه کسانی با چه انگیزه هایی وارد این قوغا سالاری میشن و من بیگناه رو که هیچ نقشی در کشته شدن عثمان نداشتم متهم میدونن و به بهانه خونخواهی عثمان این فتنه ها رو راه میاندازن. به هر حال هشداری است این کلمات پایانی این خطبه به اینکه مردم فریب نخورند و اونها هم مردم رو فریب ندهند و دست از نفاق و درویی بردارند، چرا که طرفشون خداست و داور هم کتاب الهی است.
و خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی.
دین خیلی قشنگی داریم، پر از زیبایی و لطافت و امید. خدای خوبی داریم که با مهربونی بی نهایتش همیشه مشتاق برگشتن ماست. هر کدوم از ما تا وقتی نفس می کشیم فرصت داریم هر جای زندگی که وایستادیم مسیرمونو به سمت خدا ببریم و کاری کنیم که ورق سرنوشتمون برگرده. اما نکته ظریف اینجاست، هیچ کدوممون نمیدونیم تا کی فرصت داریم. برای همینه که تأخیر و به فردا انداختن ممکنه به قیمت تموم شدن فرصت هامون باشه. کی یقین داره که تا فردا زنده است؟ پس همین که یقین نداریم به ما میگه امروز وقتشه که بلند بشیم. همین امروز. شک نکنیم. یه قدم که به سمتش برداریم، خدای بی نیاز قدمها به ما نزدیک و نزدیکتر میشه. ادامه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی رو در برنامه منشور امیر امروز میشنویم.
خطبه بعد، یعنی خطبه 75، یک خطبه حکمت‌آمیز و سرشار از موعظه است و حضرت توصیه میکنه به عمل صالح و ذخیره سازی برای قیامت. رحم الله امرأ سمع حکما فوعا و دعی الى رشاد فدنا. رحمت خدا بر کسی که حکمی رو و سخن حکیمانه‌ای رو بشنوه و او رو درک کنه و بپذیره و دریابه. رحمت خدا بر کسی که به رشاد، به درستی و به راه حق و ثواب دعوت بشه و به این راه حق نزدیک بشه. رحمت خدا بر کسی که دست به دامن یک هادی و هدایتگر بشه و نجات پیدا کنه. همه این جملاتی که مطرح میکنیم یک رحم الله بر سرش میاد، یعنی همه اینها مشمول دعای حضرت هستن. خدا رحمت کنه کسی رو که راقب ربه و خوف ذنبه، مراقب پروردگار باشه، خدا رو مراقب خود بدونه. اگر میترسه از گناه خودش بترسه. قدم خالصا و عمل صالحا، رحمت خدا بر کسی که کارهای خالص و بدون ریا و اعمال صالح انجام بده و اینها رو پیش بفرسته به عنوان ذخیره آخرت. رحمت خدا بر کسی که اکتسب مذخورا و اجتنب محذورا، کارهای خوبی انجام بده که برای او ذخیره باشه و از آنچه که ممنوع هست و حرام هست پرهیز کنه. رحمت الهی بر کسی که رما غرضا، هدفی رو در نظر بگیره و به سوی اون تیر بیندازه و پاداش بگیره. منظور اینه که کارهایی هم که انجام میده تلاشهای مثبت و دارای اجر باشه، نه هدر رفتن استعدادها و کارهای بی ثمر. کابر هواه و کذب مناه، رحمت خدا بر کسی که با هوای نفس خودش مقابله بکنه، اون آرزوهای دور و درازی رو که دل انسان وعده میده اونها رو نپذیره. خدا رحمت کند کسی رو که صبر و شکیبایی رو مرکب نجات خودش قرار بده. برای عبور از این وادی‌های سخت و پرخطر تنها مرکبی که انسان رو نجات میده و به سلامت از این وادی بیرون میبره مرکب صبر و شکیبایی است. صبر بر ناملایمات، صبر بر انجام وظیفه، صبر بر ترک گناه. و همچنین کسی که توشه و عده و امکانات هنگام وفات رو تقوا قرار بده. رکبت طریقت الغراء و لزم المحجت البیزا، رحمت خدا بر کسی که راه روشن و نورانی حق رو بشناسه و بپیمایه. اغتنم المحل و بادر العجل و تزود من العمل، اینها جملات پایانی این خطبه هستن. رحمت خدا بر کسی که اون مهلت‌ها و فرصت‌هایی رو که بهش داده شده تا کار خیر انجام بده پیش از اینکه فرصت به سر بیاد و زمان بگذره و دچار حسرت و پشیمانی بشه مغتنم به شماره و همچنین به سوی عجل بشتابه، چنان نباشه که عجل انسان رو غافلگیر کنه و انسان آمادگی لازم برای برخورد با عجل رو نداشته باشه. مواعظ حکیمانه و سودمندی بود از حضرت امیر علیه السلام در این خطبه که امیدواریم پیوسته دل ما نسبت به مواعظ امیر مؤمنان علیه السلام و اولیاء الهی پذیرا باشه.
ما بدین در نبه حشمت و جاها آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم. آبرو می رود ای ابر خطا شوی به با که به دیوانه امر نام سیاه آمده این که به دیوانه امر نام سیاه آمده
این. عاقبت به خیری یعنی تا نفس آخر پای راهی که به یقین حقه وایسیم. خدایا همه ما رو جزو ثابت قدما و عاقبت به خیرای روزگار قرار بده. آمین. تا یه منشور امیر دیگه در پناه ال